بلا اشکاله و حتما دولتی ها بهتر فکر میکنن، ولی من میگم به نسبت یاران و کویه ها و استفاده از امکانات ملی یه تعریفی داریم، بره ولی یه تعریف دیگه ای داره و حجم میزان صادرات هم یه تعریف دیگه. باید اینا رو با هم ببینیم. من اساسا با این قیمت گذاری های تابلویی و یا انتخاب قیمت پست و صحنه ای و یا به قول شما دستوری و تکنیکی تعریف دیگه ای دارم، ولی واقعا با گذاری سیستم هم حالا شناوری از خوبان این سنوف، ولی حتی سنوف که واقعی نیستن یا خیلی ببخشید همه منصفانه قضاوت نمی کنه، بالاخره آدمی جلب منفعت به دفع ضرره دیگه، هر کی دوست داره بیشتر ببره. شما یه مثال بزنم آقا، بازارهای صادراتی دنیا ده ها مورد دست شما اومد، سنتو میگم مثلا اوراسیا آسیای میانه چند تا شو حفظ کردی؟ یکی از دلایل حفظ نکردن چی بود؟ همین قضیه بود، از نظر قیمت، از نظر کیفیت، از نظر دوام کیفیت، از نظر تعامل با مصرف کننده خارجی، بازار هدفتون در عراق و آذربایجان و جای دیگه چی دوست برای تجاوز دیگه بده ببینید، فقط برای ما نیست برای دیگران همه با هم میشه همین های دیگه این برادر.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر ابوذر ندیمی، مشاور محترم رئیس سازمان برنامه و بودجه، براتون عرضی موفقیت میکنم و سپاس فراوان. روز خوبی داشته باشید. خداحافظتون باشید. سری به اتاق فرمان بزنیم، با یک فاصله کوتاه برمیگردیم، چالش رو پی میگیریم. موضوع برنامه ابهام در سیاست‌های حمایت از تولید و دلسردی تولید کنندگان است.
چالش بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش.
شنونده برنامه چالش هستید از رادیو اقتصاد. موضوع برنامه ما ابهام در سیاست‌های حمایت از تولید و دلسردی تولید کنندگان هست. 30036 37 سامانه پیام کوتاه ماست. 2786-2098 هم تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی است. آقای منزکی میایی، پس با توجه به صحبت‌هایی که در برنامه مطرح شد از فرمایشات جناب‌عالی یا اونجایی که آقای دکتر ندیمی بهش اشاره کردن، این هست که هر دو سوی قضیه بایستی به موضوع حمایت از تولید توجه کرد. حالا یه تولیدی اگر رقابت پذیر نیست، شرایط و علل رو بپردازیم. مثلا ما الان تو شهرک‌های صنعتیمون اومدیم حمایت کردیم از تولیداتی که در شهرک‌ها هستن، اومدیم ارزیابی و پایش کردیم، گفتیم کدامی که از این صنایع دیگه امروز کارآمدی و قابلیت ندارند و به این دلیل تعطیل شدن، کدام یک مشکلشون سرمایه در گردشه، کدام یک به خاطر تسهیلات بانکی گران دچار چالش هستن، چون تولید کنندگانی هم هستن که با همین تسهیلات گران بانکی، چون محصولی که ارائه میدن محصول به روزیست و هم جامعه اون رو خواهان هست، هم جامعه صادراتی کشور یعنی کشورهای مقصد، میتونن در سال چند بار گردش مالی داشته باشن. چرا؟ چون نوآوری داره، بهره‌وری بالا در کارش داره و تلاش میکنه با تعداد دفعات بالای تولید هزینه تولید و حتی از اینهای سربار رو کم میکنه. خب توی همچی شرایطی آقای کیمیما میبینیم یه تولید کننده ای هست تو همین شرایط تولید میکنه، سود هم میبره با همین شرایط، یه تولید کننده ایم هست که گلایه میکنه. اگه دو سوی این قضیه رو ببینیم، چه سهمی از اشکال کار در دلسردی تولید کنندگان به خود تولید کننده برمیگرده و چه بخشیش به حاکمیت، حالا هم از اون که سیاست گذار باشه یا به هر دلیلی تصدی باشه، تصدی بکنه امور رو.
شاید اگه بخوایم جامع صحبت کنم، مهمترین دلیل وضعیت اقتصادی همچنین کشورمون عدم ثباته، یعنی ثبات اقتصادی ما واقعا نداریم. شاید یک تولید کننده نیاز داره که برنامه 6 ماه آیندهش رو پیش بینی بکنه.
بله.
بخواد یه پلن، یه برنامه برای 6 ماه آینده، یک سال آینده. واقعا الان اون فرد تولید کننده اگر تحصیلات بالای آکادمیک هم برخوردار باشه، واقعا نمیتونه یه برنامه بنویسه که بخواد روش حساب بکنه. از بس خب به هر حال بخشنامه ها و دستورالعمل های آنی وارد میشه که راه رو سخت سخت کرده برای تولید کنندگان. نگاه کنید اینطوری نیست که همتراز باشن بخش خصوصی ما و بخش دولتی ما. بخش دولتی ما بخش حاکمیتیه و تأثیرش خیلی بسزاست تا بخش خصوصیمون در تولید. شاید خیلی از تولید کنندگان ما الان توان صادرات رو هم داشته باشن، بازارهای خوب صادراتی هم داشته باشن، ولی یک تصمیم دولت که مثلا صادرات فلان چیز ممنوع میتونه بازارهاشون رو از دست بده.
و این کشورهای دیگه همچین تصمیماتی ندارن آقای کیمیایی.
ندارن.
مثلا ما بخوایم به یک کشوری یه چیزی رو صادر کنیم، خود به خود تصمیم میگیرن تعرفه وارداتشون رو افزایش بدن. خب با افزایش تعرفه واردات صادرکننده ما هم دچار مشکل میشه. یعنی این گلایه برای مثلا کشور همسایه هم ممکنه بله. وجود داشته باشه. همین ترکیه، همین عراق که در همسایگی ماست، یک دفعه تعرفه یه محصولی بالا میبرن و صادرکننده ما هم با چالش
مواجه میشه. اگر تعرفه محصول رو برای هم صادرکننده ایرانی بالا ببره، هم صادرکننده مثلا کشور ترکیه، عراق این کار رو بکنه، هیچ مشکلی نداره، ما باز هم رقابت خواهیم کرد. ولی اگر ما ببینیم عراق بیاد فقط برای صادرات فلان محصول ایرانی تعرفه ای رو بذاره، ولی همون محصول مشابه از ترکیه تعرفه مشمولش نباشه، این رو بخش خصوصی روی کمکاری دیپلماسی کشورمون میذاره. چرا ترکیه تونسته دولتش یه جوری بره صحبت کنه با دولت عراق که این ممنوعیت شامل آل اون کالای صادراتی بکنه، ولی کشور ما با اینکه واقعا جوانهای ما اونجا دیدین که چه جانفشانیایی کردن، ما باید در بازار عراق و در بازار سوریه عمدتا باید نقش مهمی داشته باشیم. متاسفانه چیزی نزدیک به 950 میلیارد دلار صادرات و واردات این 15 کشور همسایه ماست. 2% فقط متعلق به ایرانه. خیلی درصد پایینیه. یعنی ما میتونیم این درصد رو افزایش بدیم، به همین کشورهای همسایه میتونیم صادرات بکنیم. ولی متاسفانه هم حالا تعرفه‌هایی که به قول شما کشورهای مقصد می‌مندن، هم داخلی‌ها، یه دفعه الان مثلا داره چیزی صادر میشه، دولت به هر نحوی اینو میگه من این الان ممنوع. الان تولید کننده ما یا صادر کننده ما خیالش راحت نیست که یه برندی رو ایجاد کنه، بره یه بازار هدفی رو برای خودش شناسایی بکنه، اینها رو بگیره، و خیالش راحت نیست تا یک سال دیگه بتونه صادر بکنه. دولت ممکنه بخواد بیاد مثلا توی حالا اون دلایلی که خودش داره، ثبات بازار میشه، تنظیم بازار اسمشو میشه گذاشت، این ممنوعیت‌های صادراتی یا وارداتی یا افزایش و کاهش تعرفه رو داشته باشه. این قدم ثبات باعث میشه که همین رانت ها به وجود میاد، همین فساد ها به وجود میاد. آقای دکتر ندیمی هم گفتن از کجا آورده اید و این حرفا. خب از همین بالا پایین شدن، از این عدم ثبات که یکی میدونه چه فردا چی ممنوع میشه، یکی میدونه فردا چه حرفه ای بالا میره، خب به هر حال میره از اون رانت اطلاعاتیش استفاده میکنه و به چیزی هم میرسه. این هاست که رانت و فساد رو ایجاد میکنه. یه چیزی هم شما در صحبتاتون فرمودید، بحث استقراض بین المللی. فکر میکنم کار خیلی خوبی بود اگر دولت ما سر موقع انجام میداد، ما به این راحتی تحریم نمیشدیم. یعنی کسی که کشوری که بدهی داره به کشورهای مختلف، به بانک جهانی، به این راحتی تحریمش نمیکنن، نگهش میدارن که بره بدهیشو بده، بره اقساطشو پرداخت کنه. اگر ما بتونیم خودمون رو بدهکارتر میکردیم، استقراض بیشتری میکردیم. بعضی فکر میکنن استقراض چیز بدیه. اگر دولت ما میتونست زمان خوب فایننس های زیادی میگیره، استقراض های زیادی میکرد، ما بعد یه کاری کنیم که سخت تحریم بشیم. وگرنه حالا یکی از مسئولین دولتی جای گمان کرد که ما همیشه در تحریم خواهیم بود، حالا اینم بره بازی یه جور دیگه به نحو دیگه تحریم میاد، مردم با باید یاد بگیرن با تحریم زندگی کنن. ولی ما باید شرایط رو برای تحریم رو سخت کنیم. به راحتی نباید کشور ما اینقدر تحریم، من فکر نمی‌کنم هیچ کشوری به راحتی متحریم بشه. یعنی آمریکا خب به هر حال ابرقدرت دنیا هست، ولی تا این دفعه به جوری شد که تا اعلام کرد اصلا بقیه کشورها آرایش گرفتن، اینقدر سریع کار برای ما تموم شد، ما گوشه رینگ قرار گرفتیم. ما باید کاری بکنیم که تحریم شدن برای ما هم هزینه بالا داشته باشه، همین که سخت بشه. این کارم فکر میکنم به بخش خصوصی باید بها بدیم، صادرات و دست و بالش رو باز کنیم، نبندیم، بذارین هر جوری تولید کننده میتونه صادر بکنه. بالاخره این ارز برمیگرده، چون تولید کننده میخواد پولشو برگردونه، مواد اولیه بخره، بعد حقوق بده یا نباید بده، بعد مواد یه بخره، باید مالیات بده، برق بده، هزینه‌هاشو بده. اینطوری نیست که صادر بکنه و هیچی بر نگرده. حالا بانک مرکزی دستشو گذاشته آقا این دلارتو من باید ببینم، نیست دلاری، آقا شما هم نفتم نمیتونه الان دلارشو بیارین شما داخل کشور، به نحوی دیگه وارد میشه و واردات ارز رو به هر صورت صادرکنندگان ما، بخش تولیدی ما انجام میدن، ولی این شکل و شمایلی که بانک مرکزی ایجاد کرده کار رو بسیار سخت داره میکنه برای صادر کننده، و امیدوارم که سیاست‌های بعدی تعدیل کنه این شرایط رو و ما بتونیم صادراتمون رو ادامه بدیم. این مهمترین مسئله است که میتونه به اقتصادمون کمک کنه.
سپاسگزارم از شما آقای کیمیایی. آقای ابراهیم جمیلی، رئیس محترم خانه اقتصاد ایران، مهمان تلفنی برنامه چالش هستند از رادیو اقتصاد که از دقایق پیش شنونده صحبت آقای کیمیایی هم بودن. آقای جمیلی، خدمت جناب عالی سلام و عصر بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز
خیلی متشکرم. آقای مهندس جمیلی، ما تو برنامه توسعه گرا هستیم اما در عمل این توسعه دیده نمیشه. به رشد علاقمندیم اما هیچگاه تداوم رشد رو تجربه یا مزه نکردیم. تولید ما اون توان لازم رو نداره و علت این نداشتن توان لازم برای تولید رو بالا بودن هزینه های تولید و مقصر این موضوع رو هم سیاست های دولت میدونه. دولت هم به دلایل مختلف که در تقریبا یک ساعت گذشته بهش پرداختیم اون اعتماد لازم رو به بخش خصوصی نداره، علارغم این که این ادعا رو نمی کنه و میگه که بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد باشه، اما این اعتماد رو نمی کنه و وجه مشخصه اون هم دخالت برای قیمت گذاری در حوزه های مختلفش هست. وچه مشخصه اون تصمیماتی است که دست و پای بخش خصوصی رو برای تولید و صادرات میبنده، علارغم این که در قوانین ما هیچ چالشی در زمینه حمایت از تولید نداریم اما در عرصه عمل میبینیم اولین کسی که زمینگیر میشه تولید کننده است. چرا آقای جمیلی به نظر شما؟
این مهم در این بحث عدم اعتقاد به بخش خصوصیه. حالا برای اینکه دولت به بخش خصوصی اعتماد نداره اصلا اعتقاد هم نداره. وقتی که ببینید ما سختی پیش میاد بلدیم توپ رو در زمین دیگری بندازیم.
بله.
حالا هم این اتفاق داره میفته. رشدمون هم ما متاسفانه رشد متوازن نبوده. ما در بخشای خوب رشد کردیم، در بخشای از برنامه عقب موندیم.
بله.
چون رشدمون متوازن نبوده در نهایت نتونستیم یک قام پایداری در رشد اقتصادی برداریم. ببینید در خیلی از بخش ها ما توان تولید داریم ولی نگاه بکنید ببینید که زیر ظرفیت تولید میکنیم.
بله.
و چون زیر ظرفیت تولید میکنیم هزینه های به قول معروف تولیدمون، هزینه های بهره بردارمون بالاست و در نهایت قیمت تموم شده ما بالاست. شما الان نگاه بکنید همین خودروسازی وقتی که میاد به قول معروف صورتهای مالیش رو اعلام میکنه میبینید که همراه با زیار بسیار بالایی است.
بله.
در حالی که اگر همین خودروسازی تعطیل میشد و اگر قرار بود این زیان تامین بشه همه اون هزینه اشتغال کارگرانش رو پوشش میداد که هیچ یه مقدار هم اضافه میموند. اینجا هم بخش خصوصی میگه دولت مقصره، دولت میگه بخش خصوصی مقصره. درد کردم متاسفانه کسی نیست که منافع ملی رو تعریف بکنه. قطعا ما دخالت دولت رو در قیمت گذاری نمیپذیریم ولی از طرف دیگه هرج و مرج قیمتی هم نباید اتفاق بیفته.
البته دخالت اسمشو نمیذاره دولت، اسمشو رو نظارت میذاره و منطقی هم
نه
هست.
اصلا دخالت این چه نظارتی است که ببینید اینها بارها آقای ناصف صحبت شده گفتیم از توانمندی تشکلها استفاده
نه من نمیگم دخالت نیست، میگم دولت اسمی رو دخالت نمیذاره، نظارت میذاره یا مثلا ستاد تنظیم بازار.
فرقی میکنه ببینیم وقتی که میایم اعلام میکنیم که به قول معروف این به این شکل باشه، میایم نمیدونم شرایط رو طوری مهیا میکنیم که تولید اقتصادی نیست. ببینید اینها رو خودشون هم میدونن، بعد میایم در یک جای دیگه با یه امضای طلایی با یه تیک طلایی میزان زیادی باعث رانت میشه. ببین اینا همش در اثر تصمیماتی هست که غلط گرفته میشه، تصمیماتی هست که یک طرفه گرفته میشه، تصمیماتی هست که ببینید الان شما در اوج بحران به قول معروف ارزی که هیچ تلاطمش رو همه چیز داشتن اومدن دو سه تا تصمیم درست و منطقی گرفتن قیمت ارز تا حدود زیادی کنترل شد.
بله.
ببینید اگر بیایم تصمیم کارشناسی بگیریم،
بله،
نه کسی مخالفت میکنه، نه جلوش وامیستن، نه عکس العمل منفی نشون میدن.
آقای جمیلی عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم، میشه بفهمید کدام تصمیم منطقی که جناب عالی بهش اشاره میفرمایید باعث شد قیمت ارز پایین بیاد؟ چون قیمت ارز اگر پایین اومد،
من
مثال بزنم براتون، بعد شما بفهمید اون تصمیمات منطقی چیه. ببینید به خاطر حمایت‌های آنچنانی که دولت کرد، ارز ارزانی که در اختیار عده‌ای قرار داد، کالاها وارد کشور شد و به خاطر گران بودن ارز، کالاهای ارزانی که وارد کشور شد تبدیل به محصولاتی شد که صادرات اونها به صرفه شد. حالا بعضی از این صادرات ممنوع بود، قاچاق شد. وقتی اون کالا به خارج از کشور قاچاق میشه، دلار اون هم به شکل قاچاق وارد کشور میشه و تبدیل به ریال با قیمت بالا میشه و وقتی عرضه دلار قاچاق به بازار زیاد میشه، قیمت ارز پایین میاد. خب این اتفاق در بازار افتاده که قیمت دلار پایین اومده. مگر تصمیم بانک مرکزی کدامش باعث پایین اومدن قیمت دلار شد؟ شما اشاره کنید فقط.
ببین به این شکل نیست که شما میفرمایید.
بفرمایید پس کدام تصمیم باعث شده؟
ببینید من جزو کسانی هستم که به شدت مخالف بودم زمانی که با عرض 4200 تومانی ثبت سفارش میشد. خیلی از این ثبت سفارش ها، همین که آخرش آقای رئیس جمهور گفتی نمیدونم 100 میلیون دلار ثبت سفارش کرده، 50 میلیون دلار کالا بوده، 50 میلیون دلارش اوبرینبوشت کرده. ببینید ارزی که خارج میشه، ارزی گرون خارج نمیشه، ارز ارزون رو اینها خارج میکنن. خیلی از اتفاقاتی که افتاد باید نظارت میشد، نظارت نشد. این تصمیمی که باعث کنترل شد، ببینید این بود که شما در سلیمانیه، در ترکیه، در کانادا، در هرات پوزهای ایرانی رو برده بودن و با اون پوزها پول جا به جا میشد.
بله.
متوجه هستید؟
بله.
این رو اومدن کنترلش کردن، گفتن که هر کسی حق داره روزی 50 میلیون تومان جابجا بکنه و هر کسی هم که داره جابجا میکنه باید کد ملیش ثبت بشه.
بله.
وقتی که این ثبت میشد، این به شفافیت کمک میکرد.
آقای جمیلی، خرید برای سلیمانیه عراق یا کردستان عراق، می آمدن داخل کشور با ریال خرید میکردن، کالا رو از کشور خارج میکردن. به این شکل شما میفهمید اصلا اتفاق نیفتاده بوده.
آقای راست، من این کار هستم با عرض پوزش.
ببینید شما این کار هستید، من با ده ها نفر این کار صحبت کردم.
شما به عنوان کارشناس باید من نظر
اختیار دارید. بفرمایید.
من به عنوان کارشناس
تمنام میکنم. بفرمایید.
من میتونم بگم که دلسوزان اقتصاد هستم.
حتما همینطوره.
ببینید من خیلی شفاف عمل میکنم. من عرض 4200 تومانی گرفتم، من مبلغی بانکی دارم، نمیخوام که این کار. من دارم راه بهتون دارم میگم. قطع و یقین. ببینید یک سری قیمت ارز بر مبنای این که قیمت اسکناس تعیین میشه. ببینید شما همین چک های رمزداری که بانک مرکزی اومد جلوشو گرفت، میدونید که در کل چقدر این شبه پول ایجاد میکرد.
بله.
ببینید اومدن جلوی دلالی ارز رو کاهش دادن، نه جمعش کردن. شما فکر نکنید که جمع شده، کاهشش دادن. ضمن این که من قطعا با شما موافقم، کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد میشود نباید دوباره مجددا صادر بشه محصولاتون، برای این که ارزی که ارزون چی شده، حالا این چه در بازارچه‌های مرزی باشه چه به صورت کلان بخوان کسی این رو صادرش بکنه.
بله.
ببینید ما باید کمک کنیم به این که گردش پول تحت کنترل و نظارت باشه. کسی که درست حرکت میکنه هیچ نگرانی نخواهد داشت.
بله.
ببینید من وظیفه دارم. من یک زمانی به شدت از بانک مرکزی مدیریت قبلیش انتقاد میکردم.
بله.
ولی الان وقتی که تصمیم درست گرفته شده، باید تصمیم درستشو گفت و انجام داد. همین الان ما معتقدیم قیمت کالاهای صادراتی که در گمرک به توی پته ها، توی اظهارنامه ها میخوره، با قیمت واقعیش تفاوت داره. ما درخواست کردیم بارها که این تفاوت برگردد واقعی بشود. ببینید ما اگر میخواییم واقعی بشود باید درست عمل بکنیم. ببینید همین الان اومدن متاسفانه به علت این که به قول معروف سوخت رو وزارت نفت به کشتیرانی داره ارزی میفروشه، کرایه های کشتیرانی، کرایه های دریایی رو اومدن چکار کردن؟ به ارزی دارن میگیرن. و این به صلاح مملکت نیست. نامش هم نوشتیم بارها و بارها هم گفتیم، درخواست هم کردیم که آقا کرایه ها باید تبدیل به ریال بشود، هزینه های حمل نقل باید معقول بالا ببرد. توی بحث خدمات بندری رفته بود بالا، دولت اومد یه سازمان بندر کشتی دانه اومد یه تصمیمی گرفت دلار رو بر مبنای 8000 تومان محاسبه کرد. ولی الان شرایط برای تولید کنندگان بسیار مشکله. الان تهیه مواد اولیه برای تولید کنندگان سخت شده، الان فروش کالا سخت شده، الان حمل کالا با مشکلات زیادی مواجه هست. شما قبلا کشتیرانی های مختلفی داشتید، 17 تا لاین کشتی میمد تو ایران فعالیت میکرد که الان گذاشتن رفتن، 15 تاش رسمن رفتن، 2 تاش هم مونده دکولک داری میکنه. در نهایت شما نمیتونید به موقع صادر بکنید. وقتی که به موقع نمیتونید صادر بکنید، اینی که میگن ارز باید 2 ماه 3 ماه برگرده، عملا در خیلی از کالاها امکان پذیر نیست. شما آمار رو نگاه بکنید، ما به جای اینکه صادراتمون افزایش پیدا بکنه، آمار لازمی نشون میده که از مهر ماه شروع به افت شدید کرده. اینها تصمیماتی بوده که در رابطه با صادرات گرفته، به جای اینکه ما افزایش صادرات داشته باشیم، کاهش صادرات. کاهش صادرات یعنی چی؟ یعنی افت تولید.
ممنونم آقای جمیلی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم.
خداحافظ میشه ان شاء الله. آقای مسکینی اگر ناگفتی باقی مونده در جمع‌بندی از شما بشنوم.
خواهش میکنم. اون چیزی که به ذهن من میاد کاهش قیمت قرض قبل از زمانی افتاد که بانک مرکزی این تصمیماتو گرفت. این نمیشه این رو تصمیمات بانک مرکزی رو کاهش قرض خیلی قبل اتفاق افتاد. من به خاطر
حالا آقای جمیلی از تجربهشون گفتن دیگه، اشکال نداره بخاطر نظر ایشون بود.
من حالا حتما تجربه ایشون از من بالاتره، ولی من میخوام یک نقل قول از آقای عسکرولادی بکنم. ایشون پیشکسوت صادرات و همه میشناسن آقای
چند روز پیش اعلام کردن که من خانه نشین شدم.
ایشون 64 سال بعد از 64 سال صادرات توی جلسه آخر اتاق بازرگانی گفتم من 6 ماه 5 ماه نتونستم صادرات بکنم. خب این نشون میده خب بابا بعد بپرسن چرا این صادر کننده بزرگ نتونسته. این رو باید رسانه‌های ما پوشش میدادن این خبر رو، یعنی که کامل که آقا پس حتما یه جایی کار داره میلنگه دیگه. حالا من بی تجربه که این حرفو نمیزنم یا بقیه صادر کننده با این نمیگن. الان تصمیمات بانک مرکزی مخل صادرات شده و این بالاخره این تصمیمات هم عوض خواهد شد، یعنی که بالاخره به این نتیجه میرسن که این دستمال مخله. فقط امیدوارم زمانی باشه که دیر نشه، زمانی نباشه که دیگه چرخ کارخونه ها از کار افتاده باشه یا بازارها رو ما از دست داده باشیم. امیدوارم تصمیماتی که میگیرن سریعتر بگیرن و تصمیم باشه که هم منافع ملی رو در نظر بگیره، هم تولید کننده و هم صادر کننده.
خیلی متشکرم از شما مهندس احمد کیمیایی، نایب رئیس محترم کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران، از اینکه مهمان ما بودید بسیار سپاسگزارم. و از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که همراه چالش بودید از رادیو اقتصاد. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما امیر حسین راسخ.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرت. رادیو اقتصاد.
شیوان شونه مال شو و هار نیشته شونه خزان خزان تیجی نیر خوار شیشه شو شکان دلی تا مزروی نموزی و شکان تیجی نیر خوار شیشه شو شکان دلی تا مزروی نموزی و شکان خوار ها تو شیوان شونه مال شو و هار نیشته شونه خزان خزان فریله سمسان دیوه سانوه داره گوهنی و فریله زمسان دیوه سانوه داره گل و می گل بسانوه هر چند زمان ای خینو آدر بی زمسان هات و سر سرما آخر بی هر چند زمان ای خینو آدر بی زمسان هات و سر سرما آخر بی و فریله زمسان دیوه سانوه دارن گل و می گل بسانوه شیوان شونه مال شو و هار نیشته شونه خزان خزان فرها تو شیوان شونه مال شو و هار نیشته شونه خزان خزان تیجی نیر خوار شیشه شو شکان دلی تا مزروی نخوزی و شکان تیجی نیر خوار شیشه شو شکان دلی تا مزروی نخوزی و شکان فرها تو شیوان شونه مال شو و هار نیشته شونه خزان خزان
ماهی فلفلی ایلیکا
خاویار بادم جود چین چین کرده جود میزت کامل شد با خاویار بادم جود
صد ساخت با خاویار باد.